اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما افضلهم و خاتمهم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما الحجه بقیت الله تعالی فی العالمین. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان خوبان، تبریک عرض می کنم سال روز ولادت وجود نازنین امام هادی علیه السلام رو، انشاءالله که همه ما جزء شیعیان و هدایت یافتگان به دست امام هادی علیه السلام باشیم. الحمدلله و المنه در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف به شرح حکمت 356 رسیدیم. و قیل له علیه السلام، از محضر امیرالمؤمنین علیه السلام سوال شد، از محضر حضرت پرسیدن لو صد علی رجل باب و بیتهی و ترک فی من عین کان یأتیه رزقه، اگر در به خانه کسی بسته شود، اگر شخصی در خانه به عنوان زندانی محبوس شود، من عین کان یأتیه رزقه، رزق و روزی او از کجا می آید؟ اگر کسی در شرایطی قرار گرفت که به طور طبیعی امکان رسیدن رزق و روزی به او نباشد، رزق از کجا به او می رسه؟ در واقع یک نوع سؤال همراه با تعجب و انکار است. خب خدا رزاق است، این رو همه شما در مکتب در دین گفتید، ولی اگر کسی در جایی قرار گرفت که امکان وصول رزق به او نبود، امکان رسوندن آب و غذا به او نبود، چطور رزاقیت خدا ثابت میشه؟ چگونه رزق به او میرسه؟ امیر علیه السلام فرمود فقال علیه السلام من حیث و یعتیه عجله، از همان جایی که مرگ به او میرسد. اگر همه درها بسته باشد، اگر هیچ راه و منفذی به طور عادی نباشد، مرگ چگونه به او میرسد؟ همون کسی که میتواند مرگ را برساند، میتواند حیات را و رزق را هم برساند. خب حکمت در باب رزق و روزی است. حقیقت حکمت و اون نقطه مرکزی و دایره حکمت رزق و روزی است. اگر ما رزق و روزی رو درست فهم کنیم، سوال این سوال کننده واضح می شود و جواب امیر علیه السلام هم بسیار زیبا و کاربردی است. امیرالمؤمنین فرمود خداوند متکفل رزق و روزی انسان است. خدایی که به عهده گرفته است روزی انسان را، از هر طریقی به هر سببی باشد روزی را می رساند. شما قصه این رو نخورید که راه های عادی بسته است. برای خدا هیچ بنبستی وجود ندارد. همانطوری که اگر شما در مستحکم ترین برج ها قرار بگیرید، در محکم ترین برج هایی که امکان ورود و خروج به هیچ وجهی نیست، اجل شما میرسه، خدا مرگ را وارد میکند، همونطور روزی شما هم میرسه، خورد و خوراک شما هم خواهد رسید. خب این بس خیلی شاید برای مؤمنین واقعی سخت نباشه، پیچیده نباشه. کسانی که اهل انس با قرآنند میدانند، قرآن کریم میفرماید که کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقتی که جناب زکریا بر مریم مقدس وارد میشد، وجد عندها رزقا. خب اینجا که کسی بنا نبود رزق بیاورد، کسی هم که مریم مقدس رو تحویل نمی گرفت، زکریا هم که برای او رزق نمی آورد، قال یا مریم انا لک هازا، این غذا از کجا رسیده؟ چه کسی برای تو غذا آورده؟ قالت هو من عند الله، این روزی روزی خداست، اگر او بخواهد برساند هیچ بنبستی، هیچ دربسته‌ای وجود ندارد. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خداوند روزی رسانیش یک شکل دیگری است، با این دو تا چهار تای عادی مادی ما نیست. خدا روزی میرساند از جایی که انسان اصلا فکرش را نمی کند. خب خیلی نکته مهمی است. قرآن به صراحت تعیین میکند فرمایش امیرالمؤمنین در حکمت 356 رو، اگر خداوند بخواهد روزی به کسی برساند هیچ در بسته‌ای وجود ندارد. خداوند از راه‌های غیر متعارف، راه‌هایی که به طور عادی ما نمی‌دانیم، نمی‌شناسیم، حتی به مخیله ما هم خطور نمی‌کنه. خدا از اونجا می‌تونه روزی برسانه. روایت بسیار زیبا و کاربردی از امام صادق علیه السلام داریم. حضرت فرمود من جاء، کسی گرسنه شد، به طور عادی هم امکان دسترسی به غذا نبود، در یک بیابان دور افتاده ای، ته چاهی افتاده، شرایط جوری نیست که او بتواند دسترسی به غذا پیدا کنه، گرسنه هم هست، واقعا گرسنه شده. فرمود من جاء فلیتوضع ولیصل رکعتین، کسی که گرسنه شد هیچ راهی هم برای برطرف کردن گرسنگی نداشت، وضو بگیره، دو رکعت نماز بخونه، ثم یقول، بعد با سوز دل به خدا عرض کنه یا رب انی جائعون فاطعمنی، خدایا من گرسنه‌ام، تو رزاقی، روزی برسان. فانه یطعم من ساعته، امام صادق تضمین کرد کسی که این کار رو انجام بده ساعتی نگذشته خدا روزی میرسانه. از کجا، به چه طریقی، چطور خدا میرساند، دست او که بسته نیست. امیر علیه السلام هم فرمود همون خدایی که میتواند ملک الموت رو از همه درهای بسته عبور بده، روزی رو هم میتونه از همه درهای بسته عبور بده. بلکه آن دری که تو میبینی بسته است، برای تو بسته است، برای خدا بسته نیست. تو فقط یک در میبینی، هزاران راه، هزاران وسیله وجود دارد که تو نمیدانی، نمیفهمی، ولی خدا بلد، روزی میرساند، از در بسته میرساند، از راهی که تو نمیدانی و نمیشناسی میرساند. این جریان رو جاهز در کتاب الحیوانش بحث میکنه. کتاب الحیوان کتابی است که جاهز نوشته، البته کتاب الحیوان و حیات الحیوان عنوان است که زیاد کتاب داریم، افراد مختلفی با این عنوان کتاب نوشتن. ایشون میگه یک زمانی در یک منطقه طاعون آمد، اهل یک خانه را طاعون گرفت، تمام افراد این خانه از دنیا رفتند. شرایط به طوری وخیم شد که اینها برای اینکه مبادا از این خانه یک عفونتی، یک بیماری به بیرون درز پیدا کنه، اومدن در ورودی این خانه را از بیرون جل گرفتن. این در بسته شد، هیچ امکان ورود و خروجی نبود، راه بسته شد تمام. رفتند، فلم ما کان بعد از ذلک به اشهرن، چند ماه هم این طرف نیامدن مبادا بیمار بشن. اهل و عیال، خانواده، اطرافیان این کسانی که در این خانه بودن رفتن، برادرزاده ها و عموزاده ها، چند ماه گذشت برگشتن، آمدن ببینن بالاخره این ارثی که به جا مانده، این خانه ای که هست، اوضاع چطوره. درب را گشودن، این جلی که زده بودن، این خشتی که زده بودن باز کردن. درب را که باز کردن دیدن یک بچه اونجا زنده است، یک بچه حیات دارد. تا اون این خانه را گرفته، چند ماه همین درب بسته بود، هیچ راه امکان ورود و خروج نبود. جاهز میگه نگاه کردن، دیدن یه حیوانی وارد این خانه شده، خدا اون حیوان را مأمور کرده به این بچه شیر بده، بچه کوچک شیرخواره، از این حیوان شیر خورده، الان بزرگ شده، الان با اون حیوان هم یک انسی گرفته، اون حیوان دیگه آزاری به این نمیرسونه. خدا اگر بخواهد روزی برساند میشود. و شاید خیلی برای شما عجیب نباشه اگر یک مقداری تأمل کنیم در اون لحظات سختی که دیگه فکر میکردیم تمام راه ها بسته است، هیچ امکان کمک رسانی نیست، خدا در همون شرایط سخت، در لحظات سهمگین زندگی ما ظهور و بروز داره، خودش رو نشون میده. یه مقداری تأمل نیازه، یه مقداری عبرتگیری نیازه، ببینیم کجاها، اونجایی که دیگه ما مأیوس شده بودیم، 100% خودمون رو باخته بودیم، رزق خدا، کمک خدا، عنایت خدا به همه ما رسید. این چیز عجیبی نیست. خدا رحمت کنه، مرحوم علامه شوشتری در کتاب بهج السباقه که شرح نهج البلاغه است میفرماید و بالجمله الرزق کالعجل، به طور کلی اگر بخوام بگم این گونه است، رزق و روزی مثل عجله، که یأتی صاحبه اینما کان، همان گونه که مرگ دنبال رفیقش می آید هر کجا باشد. اگر بنا باشد کسی بمیرد، مرگ دنبالش میاد، هر جا باشه او رو میگیره. رزق هم اینطوری است، رزق دنبال انسان میاد، به انسان میرسه. البته ولا یختص بالانسان، فقط هم مخصوص انسان نیست، ولی یجری فی کل ذی حیات، هر موجود زنده ای یک حساب دفتری نزد خدا داره. خدا برای او رزقی معین کرده که این رزق به او میرسد، دنبال او میرود تا به او برسه. بعد فرمود فکما اعطاه الحیات یعطیه الرزق، همان خدایی که لحظه به لحظه حیات میدهد. چون اگر خدا حیات نده که ما مردیم، ما که حیاتمون از خودمون نیست، حیاتی است که او به ما داده. رزق حیات را او داده، رزق خورد و خوراک را هم او میده. همان گونه که او لحظه به لحظه رزق حیات و زندگی میدهد، لحظه به لحظه رزق غذا و خورد و خوراک و تأمین مایحتاج جسمی را هم میده. بعد ایشون میفرماید که این قول خداوند در قرآن است که و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست مگر اینکه ما رزق او رو معین کردیم، رزق او به او خواهد رسید. ما در خاطرات مرحوم آقای عرض محضر شما، یکی از بزرگان، حالا اسمش یادم نمیاد، اگر خاطرم اومد عرض میکنم، ایشون میگه در زمان ساواک، شیخ محمد بافقی رضوان الله علیه، میگه ساواک ما رو دستگیر کرده بود. خب شخصیت شجاعی بود، در زمان پهلوی اول مقابل رضا شاه ایستاده بود به خاطر کشف حجاب. ایشون رو دستگیر کردن، زندانی کردن، دستور داده بودن در انفرادی سخت‌ترین حالات رو بر ایشون بگیرن، آب و غذا هم از ایشون منع شده بود. ایشون میگه من دیگه در حالت اغما بودم، در حالت مرگ بودم، یه وقتی این آیه یادم اومد که هر جنبنده ای روی زمین است ما رزق او رو تعیین کرده. ایشون میگه من تنها کاری که از دستم برمی آمد در اون شرایط اینه که خودم رو یه تکانی بدم، با اینکه رمقی نداشتم بلند شدم یه تکونی خوردم، گفتم خدایا من اینقدر، تو گفتی هر جنبنده ای من جنبندم، اینقدر از دستم برمی اومد، جایی دستم بر نیست. ایشون میگه رزق رسید، روزی رسید. همون کسی که مرا منع کرده بود از آب و غذا، خودش آب و غذا رو آورد. این گونه است اگر خداوند بخواهد به کسی روزی برساند، هیچ کسی نمیتواند مانع او باشه. خطبه 130 نهج البلاغه از اون خطب عجیب امیرالمؤمنین، کوتاه ولی پرمضمون، کوتاه ولی پرمعارف. امیرالمؤمنین وقتی که جناب ابوذر را بدرقه کرد برای ربزه، که ابوذر را به ظلم برای اینکه نهی از منکر میکرد او رو تبعید کرد عثمان، علی علیه السلام رفت بدرقه او. جملاتی داره، یکی از اون جملات اینه، فرمود ابوذر ولو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا، اگر آسمان و زمین دست به دست هم بدن تا چیزی به تو نرسه، ثم اتق الله، بعد این بنده خدا متقی باشد، تقوای الهی رو داشته باشه، با خدا ائتلاف کند، لجعل الله له منهما مخرجا، همین آسمان و زمین مأمور میشوند به او رزق برسانند. ابوذر تو با خدا باش، او رزق تو رو میرسانه. تو متقی باش، خدا کاری که باید در حق تو انجام بده انجام خواهد داد. هر کدام از ما هم همینه، مختص به جناب ابوذر که نیست. ابوذرها اگر به این جایگاه رسیدن به خاطر تقواشون بود، ما هم اگر به تقوا برسیم خدا آسمان و زمین رو در اختیار ما قرار میده. از اون راهی که نمیدانیم و نمیشناسیم رزق و روزی به ما میرسه. حکمت 356 این بود. لو صد على رجل باب بيته وتركفي من اين كان ياتي رزقه، حضرت فرمود من حيث ياتي اجله. خب اینجا دو تا شبهه مطرح شده در ذیل این حکمت، دو شبهه مطرح شده که کلام امیر ظاهرا یک، حالا بگیم نقص، که العیاذ بالله کلام حضرت نقص ندارد، ما در فهم و درک کلام حضرت مقداری عاجزیم. این دو تا شبهه چیز، شبهه اول از جهت عقلی بین حیات و بین مرگ تفاوت ماهوی وجود داره. امیرالمومنین فرمود همان گونه که خدا از درهای بسته مرگ را میرساند، از درهای بسته رزق را هم میرساند. این شبه کننده اینطور میگه، میگه مرگ یعنی عدم حیات. اگر یک نفر در خانه ای باشد، آب به او نرسد، غذا به او نرسد، اکسیژن به او نرسد، نور به او نرسد، او میمیرد. مرگ همینه که چیزی بهش نرسه، اصلا نیاز نیست چیزی وارد خانه بشه. ولی حیات، ولی زندگی نیازمند قضاست، نیازمند خورد و خوراکه. حضرت فرمود همان گونه که خداوند مرگ را وارد میکند، رزق را هم وارد میکنه، در حالی که بین مرگ و بین رزق هیچ شباهتی نیست. مرگ عدم است، عدم که نمیخواد وارد بشه، ولی حیات قضاست، قضا باید از جایی وارد بشه. این شبهه اول است که ما چگونه کلام حضرت را بفهمیم که این کلام درست باشه. شبهه دوم این که از جهت تجربی هم کلام امیرالمؤمنین همیشگی و همگانی نیست. اگر شما نگاه کنید کم نیستن کسانی که به خاطر گرسنگی از دنیا رفتن، کسانی که در پستوی یک خانه گیر افتادن، داخل معدنی گیر افتادن، داخل چاهی گیر افتادن، کسی به فریادشون نرسیده، 3-4 شبان روز بمانن از گرسنگی میمیرن. چطور امیرالمؤمنین فرمود خدا از پس درهای بسته روزی میرساند؟ خب خیلی ها بودن که در پس درهای بسته ماندن، کسی صداشون رو نشنید، قضایی به اونها نداد، اونها تلف شدن. چطور این دوتا شبهه رو باید جواب بدیم؟ در پاسخ عرض کنیم که اولا این حکمت در مقام بیان روزی رسانی خدا از راه غیر مرسوم است، نه اینکه مرگ و حیات یکی است. شبهه کننده گفت که حضرت چگونه مرگ و حیات را یکی میداند در حالی که اینها تفاوت ماهوی دارند؟ عرض ما این، حضرت اصلا نگفت که مرگ و حیات یکی هستند. مرگ از سنخ عدم است، حیات البته نظر قرآن این چیز دیگری است، خلق الموت و الحیات. از نظر قرآن خود مرگ هم مخلوق است، موجود است، شیء است، عدم نیست. حالا اون بحثش سر جای خودش. اولا عرض کنیم که حضرت در این حکمت، حکمت 356، در مقام بیان این جمله است، خدا روزی رسان است از راه غیر مرسوم. حالا حضرت تشبیهش چیه؟ مرگ. مرگ از راه غیر مرسوم میرسه، مرگ از اون جایی که شما فکرش را نمی کنید میرسه. همه فکر میکنن فلانی مریض سرطان گرفته او از دنیا میره، در حالی که او سالم میشه، دیگرانی که سالمن میمیرن. همه فکر میکنن او با بیماری از دنیا میره، تصادف میکنه و میمیره، با بیماری دیگری میمیرد که اصلا در صدد درمانش نبود. لذا همان گونه که مرگ انسان برای انسان مشخص نیست، راهش، روشش، کیفیتش، زمانش، رزق خدا هم اینطوریه. زمان و مکان و کیفیت و از چراهی و با چه وسیله ای برای ما مشخص نیست. حکمت در صدد بیان اینه، آیان خداوند روزی رسان است، او روزی را میرساند از جایی که شما اصلا فکرش رو نمی کنید. مگر در مورد مرگ میتونید فکر کنید؟ مگر کسی میدونه به چه سببی میمیره؟ مگر کسی میتواند بشینه احتمال سنجی کنه 90% احتمالاً من از بیماری میمیرم، 10% از این 5؟ نه، اصلا برای ما مشخص نیست. همان گونه که مشخص نیست، قصه روزی رو نخور. خدا از اون جایی که تو نمیدانی و فکرش را نمی کنی و در حساب و کتاب تو نیست، روزی تو رو میرسانه و بهتر از آن چیزی که فکر می کردی روزی تو رو میرسانه. در باب مرگ هم همینه، ما نمیدانیم. همان گونه که در باب مرگ نمیدانیم، در باب رزق نمیدانیم. همان گونه که در باب رزق نمیدانیم، در باب مرگ هم نمیدانیم. وجه شبه اینجاست، ندانستن کیفیت مرگ، ندانستن کیفیت رسیدن رزق و روزی. یه خطبه امیرالمؤمنین داره، خطبه 112 نهج البلاغه، انصافا ذهن انسان رو به چالش میکشه. امیرالمؤمنین فرمود هل تو حس بهی اذا دخل منزلا. آقا تا حالا شده بالای سر یک محتضری نشستید، همه منتظرید که این شخص از دنیا بره، در بیمارستان هر لحظه هر ساعتی یک نفر از دنیا میره، پشت در آی‌سی‌یو هم افراد زیادی ایستادن، داخل بخش هم ده‌ها پرستار و دکتر هست. آیا شده از کسی ملک الموت را وقتی که می آید برای قبض روح حس کند؟ خب نه. ام حل تراه اذا توفا احدا، شده تا حالا ملک الموت رو شما ببینید؟ حسش که نمی کنید، نمی بینیدش. بعد حضرت فرمود اصلا از این بالاتر، بل کیفه یتوفا الجنین فی بطن امه، یک بچه داخل رحم مادرش از دنیا میره. بگید ببینم به چه صورت ملک الموت جان او را گرفت. حضرت سه تا فرض بیان میکنه. فرض اول، ایلج علیه من بعض جوارح ها، آیا ملک الموت وارد بدن این فرزند شد، از بیرون وارد شد و او را قبض روح کرد. این یک حالت. حالت دوم، آیا از بیرون صدا زد این جنین را، این روح را، و این روح بیرون آمد. و حالت سوم، نکند ملک الموت مرگ از ابتدا همراه انسان است، اصلا از انسان جدا نیست، او وارد شد، این جنین خارج شد، اصلا ملک الموت با انسان است. حضرت سه تا فرض مطرح کرد. بعد فرمود که کیف یصف الهه من یعجز عن صفت مخلوق مثله. شما هنوز این ملک الموت رو نمیشناسید، شما هنوز کیفیت قبض روح را نمیدانید، با اینکه هر روز و هر ساعت میبینید عده‌ای میمیرن، بعد شما چطور میخواید از خدا اطلاع پیدا کنید؟ غرضم چیست از این خطبه 112؟ ما نمیدانیم وقتی جنینی از دنیا میره آیا ملک الموت وارد بدن او میشه یا او را فرا میخواند یا همراه اوست. خب وقتی نمیدانیم، اینجا هم همینه، درها بسته است ولی ما نمیدانیم خدا از چه طریقی، به چه سببی، با چه وسیله رزق و روزی ما رو میرسونه. و چه شبه اینجاست، اگر این و چه شبه درست تصور بشه، زندگی انسان یه مقداری به آرامش میرسه. تو در هر شرایطی با هر سختی که هستی حواست باشه خدا میداند و میتواند رزق و روزی تو را برساند، مشکل تو را برطرف کند. پس اولا این شد که پاسخ ما، یک، حضرت در مقام این بود که این دو یک وجه شبهی دادن، یک وجه مشترکی دارن و او هم معلوم نبودن. مرگ معلوم نیست از چراهی می آید، رزق هم معلوم نیست از چراهی می آید. پاسخ دوم و نکته دوم، درست است امیر علیه السلام فرمود خداوند روزی انسان را از پشت در بسته می دهد، ولی این به معنای این نیست هر کسی در پشت دری گیر افتاد خدا از راه غیر طبیعی روزی او را برساند. به طور سریع فرمود ما اراده کردیم عالم را از راه اسباب طبیعی بر همین قواعدی که می دانید اداره کنیم، بناس عالم مسیر طبیعی خودش رو طی کنه. اما اگر جایی مشیت و اراده خدا بر حیات کسی باشد، اگر خداوند مصلحت بداند حیات کسی را، پشت درهای بسته رزق او میرسه، حیات او میرسه. کلام حضرت در حکمت 356 یک قاعده کلی همیشگی همگانی نیست. حضرت فرمود این که مسلمه، این که تجربه شده است. اصلا فرمود ما بنا داریم، خدا ابا دارد عالم را از مسیر غیر طبیعی اداره کنه. نه، عالم همینه، اگر کسی 4 روز گرسنه باشه میمیره، اگر کسی هوا بهش نرسه خفه میشه، این نظام عالم از خدا تعیین کرده. ولی اگر جایی خدا اراده کند کسی زنده بماند، اگر خدا اراده کند حیات کسی استمرار داشته باشه، دیگه محتاج این اسباب عادی نیست، از راه های دیگری، از اسباب دیگری که ما نمیدانیم به اون مقصد میرسه. کلام حضرت در این جایگاه هست. درست است افراد به طور طبیعی اگر ملاحظات جسمانی را نکنند از پا در میان، ولی این به معنای بسته بودن دست خدا نیست. خدا میتواند روزی تو را از پشت درهای بسته به بهترین وجه برساند، طوری که تو کاملا تغذیه بشوی، هیچ ضعفی در جسم تو نباشد. مثال هم فراوانه. خداوند اراده میکند اصحاب کهف زنده باشد و لب صوفی کهفهم سلاس محسنین و ازداد و تزعا. 309 سال اینها خواب بودن، داخل غار بودن. خب اینها نباید غذا بخورن؟ آیا نیاز به غذا ندارن؟ خدا روزی رسان است، روزی اونها را به سبب دیگری تضمین می کند و به اونها می رساند، حالا با نور خورشید است یا با هر وسیله دیگر. اینها نیاز به غذا پیدا نکنن، 309 سال زنده هن. بدنی که نیازمند قضاست از راه دیگری خدا روزی او رو میرساند. خدا بنا دارد اینها را زنده نگه دارد و چون مشیت او بر حیات است، هیچ راهی، هیچ دری بسته نید. خدا کارش رو انجام میده. در جریان حضرت یونس علیه السلام وقتی که یونس پیامبر در دل نهنگ قرار گرفت، حالا اینکه ایشون چند روز در دل نهنگ بود اختلافه، از 3 روز گفتن تا 40 روز. اگر اون قول 40 روز را بپذیریم، اگر اون قول 7 روز را بپذیریم، خب به طور طبیعی یک نفر داخل شکم نهنگ 7 روز یا 40 روز نمیتونه زنده باشه. چطور غذا به او رسید؟ چطور اکسیژن به او رسید؟ اگر خدا اراده کند زنده بماند، روزی را میرساند. هیچ دری بسته نیست. اصل همان است که جریان طبیعی عالم پیش بره. ولی اگر بنا بود خدا کاری انجام بدهد، دیگه در بسته بودن معنا نداره. باز در جریان حضرت مریم هم که در قرآن آمده همینه. وقتی که بعد از جریان وضع حمل، اون اضطراری که در دل مریم مقدس بود، اون گرسنگی و تشنگی که ایجاد شد، فناداها من تحتها الله تحزنی، این فرزند عیسی ابن مریم به مادرش خطاب کرد که آرام باش مادر، آب از اینجا جاری می شود، از زیر پای تو چشمه جاری می شود. خب این چشمه ای که جاری شد روزی او رسید، طبیعی نبود دیگه، ولی خدا اراده حیات کرده. حالا آیه بعد هم بسیار نکته دقیق و زیبایی داره، فرمود و خذی الیک به جزء النخله. ما وقتی که این درخت خرمای خشک را که به طور طبیعی نباید خرما داشته باشه، ولی ما او رو سرسبز کردیم، رطب تر و تازه بر او رویاندیم، حالا به مریم میگه مریم تو باید دست دراز کنی خرما بچینی. یک مقداریش رو من پیش آوردم، ولی تو باید دست دراز کنی. بعضی وقتها متأسفانه، اینو داخل پرانتز عرض میکنم، به اصل بحث من ارتباط نداره، بعضی وقتها ما منتظریم خدا زنبیل از آسمان بریزد، خودش هم لقمه بگیره داخل دهان ما بگذاره. خدا میگه مریم من این درخت خشک را رویاندم، تر و تازه کردم، رطب بر او قرار دادم، ولی تو باید دست دراز کنی، تو باید یه حرکتی کنی. رزق و روزی بعضیش اینطوریه، باید بریم دنبالش، کسبش کنیم. ولی اگر جایی بنا باشد خدا کسی را حفظ کند، مشیت او تعلق بگیرد، از راه‌های غیر ارادی که هیچ کدام از ما نمی‌دانیم این حیات انجام میشه. البته این مثال‌هایی که من زدم همش در مورد انبیا و اولیاء بود، ولی مختص به اینها نیست. در هر زلزله‌ای که پیش بیاد همه شما دیدید در طول حیاتتون، بعد از یک هفته، 10 روز، بعضی وقت‌ها بیشتر، میگن یه بچه، یه پیرزنی، یک شخصی از زیر آوار زنده بیرون آمد. اون جایی که تاریکی بود، اون جایی که نفس کشیدن سخت بود، اون جایی که آب نبود، غذا نبود، 10 روز، 15 روز یک نفر زنده میمونه. خدا اراده کرده زنده بود. در این کلیپ هایی که گاهی میبینید در فضای مجازی، تصادف های سهمگینی میشود که یک ماشین که از آهن است له میشه، مچاله میشه، ولی کسی که داخل ماشین هست خراش بر نمیداره. اگر خدا اراده کند روزی بدهد، اگر خدا اراده کند سلامتی بدهد، حیات بدهد، این راه های عادی دیگه نیست. خدا از طریق دیگری امکان حفظ انسان را دارد. 2 تا نکته در پایان این حکمت عرض کنم. نکته اول بحثی است در باب رزق و روزی. خب ما در باب رزق و روزی حرف بسیار زدیم. یکی از موضوعات پرتکرار نهج البلاغه همین رزق و روزی است. در به طور کلی اگر بخوایم یک خلاصه ای از همه مباحث عرض کنیم، ما 2 مدل رزق داریم. یک رزقی رزق حتمی است، رزقی است که او دنبال انسان می آید، رزقی است که ما نیاز نیست کاری بکنیم، او می آید و می رسد و ما فقط استفادهش رو می بریم. این یک مدل رزقه، همه ما هم داریم، همون رزقی که بی حساب است، هیچ حساب و کتاب و قاعده و قانونی نداره. یه دفعه می بینی مشکل داشتی، مشکلت برطرف شد، یه پولی رسید، یه گوشتی رسید، فلان جا نیاز داشتی، نیازت برآورده شد. این همون رزق هایی است که دنبال انسان می آید. وجود نازنین رسول مکرم فرمود یا ابازر لو ان ابن آدم فر من رزقهی کما یفر من الموت. اگر انسان از روزی خودش فرار کنه، همونطوری که انسان از مرگ فرار میکنه، لادرکه، این میاد میگیره. مرگ انسان را میگیرد ولو اینکه تو فرار کنی. روزی هم اگر برای تو نوشته شده باشد، میاد به تو میرسه، چه فرار کنی چه فرار نکنی، اون روزی برای تو مقدر شده. به تعبیر شاعر، از مرگ میندیش و غم رزق مخور، چین هر دو به وقت خیش ناچار رسد. مرگ و رزق، اون رزقی که مقدر است، رزقی که بناست به انسان برسه، اصلا تو قصه خوردن نداره، آنچه باید به تو برسد خواهد رسید. ولی یک مدل دیگر رزق هم داریم، اون رزقی است که تو باید دنبالش بری، اون رزقی است که نیاز به کار دارد، نیاز به فعالیت دارد، خدا او را شرطیه قرار داده، میگه اگر کار کردی رزق میرسد، اگر فلان عمل انجام شد رزق میرسه، ولی اگر انجام نشد جزای شرط هم نمیاد، اون رزق هم به تو نمیرسه. این روایت معروف که بارها خوندیم، امام صادق فرمود چند دعا مستجاب نمیشه و یکیش اینه، الرجل جالس فی بیته، طرف نشسته داخل خانه هی میگه رب ارزقنی، خدایا برسان، خدایا برسان، فیقول له الم امرک بالطلب، خدا میگه من به تو گفتم برو کار کن، تا کار نکنی روزی نمیرسه. این مدل دوم روزی است، یعنی تو باید تلاش کنی تا به اون روزی برسی. به تعبیر جناب صائب، چون شیر مادر است مهیا اگرچه رزق، این جهد و کوشش تو به جای مکیدن است. شیر مادر آماده است، ولی این بچه اگر میخواد استفاده کنه سیر بشه باید بمکد، تا وقتی که تلاش و کوشش و جهد نباشد سیرایی هم نیست. اگر میخوای به اون رزق مدل دوم برسی، وظیفت رو باید انجام بدی، کارت رو انجام بدی، خدا اون روزی رو میرساند. حالا سوال اینه، فلسفه این دو مدل روزی چیست؟ چرا خدا یک بخشی از روزی را مقدر قرار داده که بیاد و برسه، یه بخشی از روزی را گفته باید بری دنبالش، کار کنی، زحمت بکشی؟ ببینید، خداوند از جهتی ما رو به حرکت و تلاش تشویق کرده تا تنبل نباشیم، تا بیکار نباشیم. از طرفی هم گفته آقا زیاد خواهی نکن، دنیا طلب نباش، حریص نباش، رزق برای تو مقدره. برای اینکه ما را بین این دو ترازو، دو کفه ترازو متعادل کنه، از یک طرف گفت بیاری ممنوع، باید کار کنی تا به رزق برسی، از یک طرف فرمود حرص ممنوع، روزی برای تو مقدره. اگر این دو با هم انجام شد، نه بیاریم نه حریصیم، به حالت اعتدال در میایم، کار میکنیم، رزق و روزی رو هم از جانب خدا میدانیم. به تعبیر امام صادق، لیکن طلب کل معیشه فوق کسب المزیق دون طلب الحریص، طوری کار کن که بین این دوتا باشی، نه انسان بیکار و بیار باشه، نه انسان حریص. بگو من تلاشم را میکنم ولی روزی از آن خداست. پس نکته اول یک بحث کلی و اجمالی در باب رزق و روزی بود. نکته دوم، امیرالمؤمنین فرمود اگر پشت درهای بسته باشید، خدا رزق و روزی را به شما میرساند. خب ما دو تا نمونه از تاریخ انبیا محضر شما بگیم. اینکه انبیا الهی در شرایطی که هیچ امکان طبیعی و عادی برای رسیدن رزق و روزی به اونها نبود، ولی روزی به اونها میرسه، روزی به اونها داده میشه. یک مورد در باب جناب دانیال نبی، جلسات قبل هم اجمالا به یه مناسبتی یه اشاره کردم، در بهار الانوار مرحوم مجلسی آمده، در قصص الانبیاء مرحوم جزایری هم آمده، بخت النصر حاکم ظالمی بود که خیلی ظلم کرد، هم به انبیا هم به پیروان انبیا. داره که وقتی که به بنی اسرائیل حمله کرد و اینها رو مورد تاخت و تاز قرار داد، وقتی به شهری میرسید نه فقط انسانها را، حتی یک حیوان را در این منطقه زنده نمیگذاشت. تمام موجودات زنده را که حرکت میکردند و رصد میشدند از بین میبرد، ظلم فراوانی کرد. خب ایشون یه وقتی دسترسی پیدا کرد به جناب دانیال، ثم اتا الی بابل فبنا فیها مدینه و اقام و حفر بئرا فالقا فیها دانیال و القا معه اللبو. این آقا وقتی که آمد، این حاکم ظالم در بابل یک چاه عمیقی کرد، دستور داد دانیال نبی را دستگیر کنند، او را همراه با یک شیر درنده داخل این چاه عمیق بندازند، در این چاه را هم ببندند که این شیر حمله کنه و این پیامبر الهی را از پا در بیاره. ولی فجعل اللبوه تأکل تین البئر و یشرب دانیال لبنا. خداوند وقتی بخواهد به کسی روزی برساند، این شیر خاک میخورد به عنوان غذا و جناب دانیال شیر او رو میخورد به عنوان غذا. خدا روزی انسان رو میرساند. خب اگر بنا باشد درها بسته باشد، برای خدا که دری بسته نیست. همین شیر حیوان درنده رام میشه. در حالات امام هادی سلام الله علیه که امروز روز ولادت حضرت هست، این جریانات هست که حضرت اشاره کرد به شیری که روی پرده بود حمله کرد. اینها واقعیاتی است که خدا میتواند آنچه ناشدنی است، آنچه در ظاهر انسان نمیبیند و نمیفهمد رو انجام بده. دومین جریان هم مربوط به حضرت یوسف علیه السلامه. باز در کتب تاریخ داریم انه لما قال للفتى اذكرني عند ربك، اون وقتی که یکی از همبندی های جناب یوسف خواست آزاد بشه، حضرت یوسف گفت که رفتی پیش حاکم، پیش پادشاه، بگو ما همینجا گرفتاریم، شاید حواسش نیست، یک کاری هم برای ما کنه آزاد بشیم. خب عطاه جبرئیل. بعد از این گفتگو جبرئیل بر جناب یوسف نازل شد، فرمود فضرب به رجلهی حتی کشت لهو ان الارض صابه. جناب جبرئیل پا بر زمین کوبید، این زمین دهن باز کرد تا لایه هفتم زمین نمایان شد. جبرئیل فرمود که یوسف چه میبینی؟ گفت من اون اعماق زمین یک تکه سنگ میبینم. جناب اسرائیل اشاره کرد اون سنگ از هم شکافته شد. بعد فرمود حالا چی میبینی؟ قال مازا ترا، قال دودتن صغیره، گفت من یک کرم، یک حشره بسیار ریزی اون اعماق زمین میبینم. یک حشره ریز در اون اعماق زمین انسان داره میبینه. قال فمن رازقها، جبرئیل پرسید خب به نظرت اون موجود زنده است دیگه، هر موجود زنده ای حیات میخواد، چه کسی روزی دهنده اوست؟ جناب یوسف گفت خدا روزی دهنده است. فرمود فإن ربک یقول له، خداوند به توی یوسف که محبوب او هم هستی میگه من فلان موجود ریز را در اعماق زمین فراموش نکردم، بعد انتظار داری تو رو فراموش کنم؟ ازننت انی انساک، خیال کردی من تو رو یادم رفته که ما رو رها میکنی، به دیگران سفارش میکنی، به حاکم سفارش میکنی که تو رو نجات بده. بعد فرمود حتی تقول للفتا اذكرني عند ربك، به خاطر همین حرف، به خاطر همین جمله‌ای که گفتی، خداوند اراده کرده است ماندگاری تو در زندان چند سال دیگر ادامه داشته باشه. حالا اونجا داره که جناب یوسف اونقدر گریه کرد به خاطر این حرفی که زده بود، زندانیان آمدن به یوسف عرض کردن ما از گریه تو خسته ایم، یک روز گریه کن، یک روز آرام باش. یک روز گریه میکرد و یک روز آرام بود. بعد نوشتن اون یک روزی که گریه نمیکرد و حزن و غم جناب یوسف بیش از روزی بود که گریه میکرد. عرضم این، خداوند به اون کرمی که در اعماق زمین است روزی میده، از درهای بسته، از طریقی که ما نمیدانیم. ما هم این گونه ایم، خدا رزق و روزی ما رو هم در زمان مقرر خودش به وسیله‌ای که خودش میدونه میرساند. و قیل له لو صد علی رجل باب بیته و ترک فی من عین کان یاتیه رزق، قال علیه السلام من حیث یاتی اجل، غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.